أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولا حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. در هر موردی که گفته شده که شما نماز رو می توانید با تیمم بخوانید یا گفته شده است فتوا داده اند که شما نماز رو می توانید نشسته بخوانید یا نماز رو می توانید خوابیده بخوانید، یعنی غیر از وظیفه اولیه نماز که شما میدونید چیه، باید یه وضوء کامل گرفت، باید ایستاده نماز خوند، باید تمام اجزا و شرایط رو به جا بیاریم، در هر موردی که میگن به جای وظیفه اصلی میتونی اینجوری عمل کنید، در تمام مواردش این گونه است که شما اگر تا پایان وقت نتوانید به طور کامل نماز را آنگونه که باید بخوانید، اون وقتی که میتونید نماز رو به شکل دیگری بخونید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در یه بخشی از وقت میتوانید نماز رو با تیمم بخوانید، دیگه با وضو بخوانید، دیگه نمیتونید اول وقت یا در وقتهای دیگه شما نماز رو با تیمم بخونید. اگر بخشی از وقت میتوانید شما حمد و سوره خودتون رو به طور کامل بخونید و ایستاده بخونید، نمیتونید شما اول وقت مثلا به دلیل اینکه ضعف دارید و یا مشکلاتی دارید اول وقت نمیتونید نماز رو نشسته بخونید. همینطور در سایر موارد، هر جا غیر از دستور اولیه نماز گفته اند شما میتوانید کار دیگه بکنید، این وقتی است که تا آخر وقت، زمانی است که تا آخر وقت شما معذور باشید. شما کی میتونید با لباس نجس نماز بخونید؟ اون وقتی که تا پایان وقت نماز شما نتونید با لباس پاک نماز بخونید. اگر در بخشی از وقت بتوانید نماز رو با لباس پاک به جا بیارید، دیگه مجاز نیستید در این فرض با لباس نجس نماز بخونید. این یه قانون کلی تو نماز. به تعبیر طلبگی، احکام ثانوی در نماز زمانی متوجه مکلفه، احکام ثانوی مثل تیمم، مثل با لباس نجس نماز خوندن، با بدن نجس نماز خوندن، نشسته نماز خوندن، خوابیده نماز خوندن، تکیه داده نماز خوندن، احکام ثانوی زمانی برای مکلف هست که در سر تا سر وقت او معذور باشه و نتواند حکم اولی رو انجام بده. در سر تا سر وقت نتونه وضو بگیره، در سر تا سر وقت نتونه با لباس پاک نماز بخونه، نتونه تا آخر وقت نتواند بدنش رو آب بکشه، تا آخر وقت نتواند ایستاده بخواند. از اینجا معلوم میشه که این سوال که مکرر از ما میکنن، مثلا بچه ها تو مدرسه میگن که ما لباسمون نجس شده، لباس دیگه ای هم نداریم، میتونیم الان نماز بخونیم؟ من بهشون چی میگم؟ میگم خب بعد از وقت، الان نخون که اول وقت، برو خونه لباس تو عوض کن نماز تو بخون. یا اگه بتونه همون توی مدرسه فرض کنید از شلوار ورزشی استفاده کنه نمازشو بخونه، بتونه از رفیق شلوار ورزشی رو به قول معروف قرض بگیره، آریه بگیره و استفاده کنه بخونه، اگر تا پایان وقت معذور بود اون وقت میتواند او نماز رو با لباس نجس بخواند. در تمام موارد داستان از این قراری است که عرض کردیم. اگر این قاعده کلی را افراد بدانند، وقت دیگه نسبت به خیلی از مواردی که براشون در بحث تیمم، در بحث های دیگه پیش میاد، میتوانند خودشون تکلیف رو بفهمن. اگر آخر وقت دست کسی که الان تو گچ هست باز میکنن و آخر وقت میتونه وضو بگیره نماز بخونه، الان نمیتونه با وضو جبیره ای نماز بخونه، درست شو؟ چون آخر وقت ممکن میشه. بله، اگر از وقت میرود بیرون، اون وقت اونجا وظیفهش خوندن نماز مثلا با وضوع جبیره است. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ما برای بندگی خدا آفریده شده ایم، نه اینکه خدا به بندگی کردن ما محتاج بود، خیر، احتیاجی نداشت، ما را آفرید و حکمت او در این آفرینش هم این است که ما او را بندگی کنیم. بندگی کنیم، چیزی به ملک و ملک او نخواهیم افزود. اگر هم بندگی نکنیم، چیزی از ملک و ملک و سلطنت او نخواهیم کاست. تمام مردم دنیا بشن سلمان، خدا ذوق زده نمیشه و چیزی بر سلطنتش افزوده نمیشه. همه مردم دنیا بشن حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه، خدا از این طرف هیچ ناراحت و عصبانی نمیشه و چیزی از ملکش و ملکش کم نمیشه. ان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم و امنا من معصيتهم. خدا اون زمانی که خلق رو آفرید در غنا و بی‌نیازی بود نسبت به اطاعت خلقش و نسبت به معصیت اونها هم خدا کاملا در امنیت بود. خلق کجا که بتونه به خالق نفعی برساند یا بخواد به او ضرری متوجه کنه، اصلا معنادار نیست این حرف. از اینجا معلوم میشه که تمام تکالیفی که خدای متعال قرار داده هیچ کدام منفعتش برای او نبوده و نیست و نخواهد بود، هیچ کدامش. لذا این که بعضی از افراد تصور میکنن و فکر میکنن که ما وقتی عبادت بکنیم مثلا داریم با خدا یه معامله میکنیم، لذا بعضی از اوقات با خدا یه جور خلاصه برنامه‌ای رو اجرا میکنن که خدا یا چون مثلا فلان حاجت منو نمیدی یا فلان خواسته منو برآورده نمیکنی، پس من هم اون عبادت تو را انجام نمیدم یا دست به فلان معصیت میزنم. این چیزها از سر جهل و غفلته، و الا حالا بخونم نماز نخونم، اینا چیزای مبنا و عرضم به حضورتون که بی پایه ایست که ما فکر میکنیم. ممکن هم از شما یکی دوتا داستان بشنوید این طرف اون طرف که فلانی به خدا گفت خدا یا حاجت من ندی، من دیگه مثلا امامزاد داوود نمیرم، بعد دیگه حاجتشو گرفت، بعد دانتر رفت امامزاد داوود. بعضی با این روش ها ممکنه یه نوع تشویق بشن که با خدا اینجوری رفتار کنن بعد انجام میدم. نه اتفاقا خدا راجع به این مورد کار اینا هیچ نوع عنایت و التفاتی نفرمود، تیرشون به سنگ میخوره. تو اون مورد که اون نتیجه گرفته معلوم نیست به خاطر این شرط و شروطش باشه، اونجایی هم که شخص به نتیجه نرسیده، هر دو یکسان اشتباه کردن، خدا هیچ منفعتی نمیبره. هر چه هست منفعت از آن ماست. ان احسنتم احسنتم لأنفسكم و این اسعتم فلها. اگر نیکی کنید به خود کرده اید، اگر بدی کنید بازم به خودتون کرده. خدا توی چیزا نیست، نه حق خدا رو میشه خورد، نه حق خدا رو میشه برد، نمیشه به خدا چیزی داد، نه از خدا میشه چیزی کند و فرار کرد. ما توی رتبه ها نیستیم. اگر اینو بدونیم، نگاه ما به دین، به آیین، به رسالت پیامبران، به امامت امامان، به آیات قرآن، به روایات خیلی متفاوت میشه. ما احساس نمی کنیم خدا و دین یه مزاحمانی هستن واسه ما که ای اومدن سر راه ما نشستن علکی فضولی میکنن. تلقی خیلی از مردم اینه که دین خلاصه فضول بی خودی ماست، ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم و میخوایم بکنیم، هی به ما میگن این حرامه، اون حلاله، این واجبه، بکن نکن. در دل یه مقدار گلمندند و در این راه تصورشون اینه، گرچه این تصور گاهی به زبان نمیاد اما در ضمیر ناخودآگاهشون گویا اینجوریه که خدای کمبودایی داشته، یه برنامه‌ای داشته، می‌خواسته ما یه کارایی بکنیم بلکه یه جایی از عالم خلقت به همت ما گلستان بشه، حالا ما لج میکنیم یا همچین همکاری نمیکنیم با خدا. اینا همش خیالات باطل مال نشناختن خداست. اگر بشناسیم و میشناختیم خدا را، کار خیلی حل بود. اول الدین معرفته، اون نقطه آغازین دین و اساس همه چیزا معرفت الله. ای کسی خدا رو آنگونه که هست آن همان گونه بشناسد، اون وقت این نوع خیالات باطل همش میره به کارش، تو اون نقطه بندگی قرار میگیره، اون وقت میفهمی که رسالت رسولان یه نوع لطفی از جانب خدا بوده به ما. نسب ائمه علیهم السلام یه منتی بوده خدا به ما کرده، خدا به ما لطف کرده، ما رو رها نکرده، ما رو همینجوری مثل بهائم، مثل حیوانات چارپاها بل کنه، ما توی حیوانیت خودمون بلولیم و جز خوردن و خوابیدن و لذت و اینا هیچی نفهمیم. خدا لطف کرده ما رو از جد در آورده. زین العابدین علیه السلام اولین دعای صحیفه رو ازشون شما بخوانید، خدا رو شکر میکنه که خدا یا تو رو شکر میکنیم که به ما راه شکر و حمد و سپاس نعمتهای خودت را نمایاندی، به ما این رو فهموندی. اگر نمی کردی این کار رو، ما از حد انسانیت تنزل میکردیم، میشدیم چارپا. بله، دو پا را میرفتیم، چهار پا زندگی میکردیم، ما میفتیم تو حدود بهیمیت. اگر کسی این نگاه رو به دین و دیانت داشته باشه، دائما ممنون خداست، دائما احساس لطف میکنه. به همین عنایت است که سید ابن طاووس رضوان الله علیه به پسرش برای پسرش می نویسه تو اون کتاب، پسرش 7 سالشه، برای او کتاب می نویسه و این کتاب او واقعا جزء ذخایر شیعه است. من به این جوانایی که دنبال پیدا کردن راه خدا که انشاءالله همه شون هستن و همه شما هستید، این توصیه رو می کنم، این کتاب سید ابن طاووس، توصیه هایی که او به پسرش داشته، این کتاب رو که 2 ترجمه هم داره، عربیش اگه نمی فهمید فارسی یکی از این 2 ترجمه شو داشته باشید. ترجمه متأخرش قدری از نظر نثر و نگارش روانتره، ترجمه قبلیش یه مزایای دیگه ای داره که حالا نمیخوام بگم چیه. من یادمه به دلالت یه مرد با خدایی در حدود سن به نظرم همین سنای این آقایون بودم، 2 و 3 نظری، رفتم از کتاب فروشی مرتضوی این کتاب رو خریدم توی پاساژ آجنایی به نام برنامه سعادت، ترجمه همین کتاب. اون وقت این ترجمه دوم در نیامده بود، ترجمه دوم تحت عنوان فانوس در اومده. این کتاب از اون کتابایی که یه بار نباید خوند تا از اول بریم تا آخر، یه بار ارزش این رو داره، اما غیر از او ارزش این رو داره که آدم هر وقت فرصت میکنه استخاره این کتاب رو باز کنه، ولو چند خطشو بخونه. تجربه کنید عزیزان جوانتر، شما دو صفحه سه صفحه از این کتاب رو که میخونید، حال خودتون رو پس از اینکه این دو سه صفحه رو خوندید توجه میکنید، میبینید یه لطافت روحی پیدا میکنید. بزرگترام استفاده میکنن، ولی بیشتر خلاصه چون جوونا حرف ما رو انشالله بنا دارن بشنون، بزرگترها انشالله اینا رو شنیدن، یه حرف واسهشون تکراریه. اما این کارو بکنید خیلی فایده میبرید از این کتاب. یه دقایقی توشه، یه نکاتی توشه، یه آدمی بوده که خودش به قول امروزی ها کننده بوده. توجه کردید؟ خیلی فرق میکنه که کسی از پایین وایسه بگه ببین این کوه رو، اونجا دره، اونجا تپه است، اینجا پرتگاه، اینجا هموار، اونجا آبشار داره. یه وقتی کسی از اینجا تا اون بالای قله رو رفته بعد توضیح میده. این آدم دوم زبانش متفاوته با آدم اول. او آدمی است که رفته بوده این راه رو. یه سخنی داره به پسرش، میگه پسرم تو الان 7 سالته، اما اگر من زنده باشم در اون زمانی که تو به حد بلوغ شرعی برسی، من یه جشن به پا میکنم. اونی که این روزگار ما به ابتذال کشته شده ها، جشن عبادت از دخترها میگیرن، خودش یه تو سالن میگیرن و نمیدونم کادو میارن و اصلا خودش یه مراسم، خود دختر 9 ساله رو آرایشگاه میبرن و عرض به حضورتون که کلی بساط و اصلا پاگوشا میکنن عروسا رو، نمیدونم یه چیزایی. هم متاسفانه این چیزایی که به ما دادن، ما هر کدوم یه جوری بله تونستیم به همش بزنیم تا اونجا که شده کردیم. یه چیزی سید ابن طاووس در بحث جشن عبادت گفته، درست مثل بقیه چیزا نیمه شعبانا دیدیم تو خیابونا مردم برای جشن امام زمان علیه السلام دیگه چه نوارها و چه بساطها که بله انجام نمیدن. وقتی هم که اعتراض میکنن میگن جشن دیگه، زبون آدم بسته است که وقت بگه جشنه. آخه این جشن چه جشنیه؟ روزه های ما، بعضی از روزه های ما شده قسمت زنونش، شده سالن ارائه مد لباس، لباس های انواع لباس های مشکی. خانوهای متعددی به من زنگ میزنن، نامه می نویسن، میگن نمیگم کجا، یه جایی که من میدونم کجاست بگم، بعضی از عزیزانی که اینجا هستن میتونن میدونن کجاست. یه بنده خدای قسمت زنونه روزشو تعطیل کرد کلا. تو چه فایده داره؟ هر شب بعضی میرفتن آرایشگاه میامدن اونجا، بعدم که اعتراض میگه بخواهیم مجلس امام حسین رو با شکوه برگزار کن. این حرفا چیه؟ خود زینب کبرا و خانمهای کربلا تو روایت داریم که تا 6 سال پس از کربلا اینا هیچ گونه آرایشی نکردن. فرمود مختزبت منا امرأتون ولک تحلت ولا رجلت حتی اتانا رأس عبید الله بن زیاد. عبید الله زیاد 6 سال درست پس از عاشورا کشته شده. 6 سال، یعنی یه عاشورای سال 67 کشته شد. بعد از آن که کشت او را مختار، سرش را فرستاد برای زین العابدین علیه السلام. بعد از 6 سال و چند روز فرمود تا اون زمان هیچ یک از زنان ما نه خضاب کردن، یعنی رنگ کردن وضو رو، نه سرمه به چشم کشتن، حتی شانه هم نکردن. ما میخوام مجلس عزای امام حسین تشکیل دادیم اینجوری. اینا یه جور وارد کردن اهواء نفسانی تو این چیزا. از اینا متعدد داریم ها. گفتن ثواب داره افطاری. بیاید ببینید تو افطاری ما چه افتضاحاتیست، چه اسرافاییست، خیلی چیزای دیگه اینجوریه. جشن عبادتی حرفا نیست توش. سید ابن طاووس که گفته، مطلب او رو بفهمیم چیه. او گفته که من اگر زنده باشم در هنگام بلوغ تو، من جشن بپا میکنم. جشن چی؟ شکر. یعنی چی؟ یعنی یه مراسمی به عنوان شکرگزاری انجام میدم که تو مشرف شدی به حالتی، خدا به تو عنایتی کرده، از اینجا به بعد آدم حسابت کرده، تا قبل از این داخل حساب نبودی، خطاهای تو داخل حساب نیست، ولش کن. از لحظه‌ای که مکلف شدی داخل حسابت کرده، مورد خطاب خدا قرار گرفتی. من اگر زنده باشم برای سپاسگزاری جشن میگیرم. اینو سید ابن طاووس که میگه، مال اینه که فهمیده که خودش کیه و تو دستگاه خدا چی کار است. هیچ گونه فایده اعمالش برای خدا نداره و ضرری هم نداره. خدایی که غنی از ما بوده، حالا الان تو این لحظه گفته خب تو هم بیا، من میخوام جدی بگیرم، میخوام جدی بگیرم. این خودش یه شرافتیه و این شکر داره دیگه. تو این شکر گذاری نباید دف و نمیدونم دایره بیاریم، بعد کلی با اصرار که آقا تو جشن عبادت نمیشه رقصید، ولی طبق فتوای آقای فلان بیسار، اون آقا گفته دف بدون نمیدونم دایره بدون زنگ، دایره با زنگ، نمیدونم چی، هی شلوغ فلو. بابا اینا آخه ما جشن عبادت داریم، اینا شلوغ فلو کردن. تو عروسیش هم همینجوری، تو عروسی اونی که داریم گفتن ولیمه بدین، اما به لطف خدا یه ولیمه است، چقدر دورش حواشی ما چیدیم. همه اینا زیاده کاری های ماست. هر چه هم میگذره به دلیل غفلت بزرگترها، بلکه سکوت اونها و همراهی عملی، هی دایره اینها ولی روز به روز هی زیادتر و زیادتر و زیادتر میشه و ما عملا تو زندگیمون شده همش تو این حاشیه ها زندگی کردن، از متن حیات و زندگی باز افتادیم. ما اصلا آفریده شده بندگی خدا، این کارا چیه؟ این برنامه چیه؟ و چون اینجوری شده، اون وقت دیگه اعصابا خورده، معلوم نیدیم چی کار میکنیم، کجا میریم، اصلا کلاف سردرگمی هستیم. نه من آخون میفهمم چه غلطی میکنم، نه شمای متدین میدونی که داری کجا میری، نه اون خانوما میدونن نهایت کار چیه. همینجوری همه داریم توی خلاصه حیرت آبادی داریم واسه خودمون میچرخیم. همینجور سر رشته گم شده، ما آفریده شده مثل بندگی خدا. اگه کسی به بندگی خدا ملتزم باشه، اون وقت برای او حالاتی پدید میاد، میفهمه که چقدر دنیا و آفرینش او زیباست. کسی هم که به این نقطه بندگی عملا نرسه، از درک چنین حقیقتی به کلی بی نصیبه. با حلوا حلوا هم دهن احدی بناس شیرین نشه. قصه شو تعریف بکنی، قصه غیر از خود جریان واقعیته. ما قصه شو میگیم، واقعیت اونجاست. درست شد؟ اگر این چنین بشه، خب اصحاب سید الشهدا علیه السلام با اشتیاق و به صورت کاملا عاشقانه به سمت شهادت می رفتن. اوج بندگی خداست، اوج بندگی خداست. چشیده بودند اینها. یه عده‌شون که اهل بیداری شبها بودند، چقدر اهل مجاهده با نفس بودند، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل بریر، اینا خیلی سابقه های طولانی داشتن. بعضی هم بودن به عنایت سید الشهدا علیه السلام در یه فاصله کوتاهی یه دفعه پروازی داده بود امام حسین، اینا رو به یه جایی رسته بودن که ما عقلمون درک نمی کنم. 23 ذیحجه هست امام حسین داره میاد، گویا بعد از ملاقاتش حضرت با حور یا قبلش، الان خاطرم نیست، ولی همون حوالی از تو بیابون یه خیمه رو دیدن. تو این خیمه یه مادر بود با یه پسر و زن این پسر که عروس این خانم. اینا حالا یه مثلا چند تا بوزی چیزی داشتن میچروندن، همون زندگی بدوی عربی رو داشتن. تو عراق متعددن از اینا بودن. یعنی کیش و آیین اینها هم مسیحیت. سید الشهدا علیه السلام با اینا ملاقات کرد، تو این ملاقات هر سهشون شدن مسلمان. 23 ذیحجه سال 60 مسلمانی شدن که راه افتادن همراه امام حسین، اومدن همراه سید الشهدا. این پسر اسمش چیه؟ وهب. باباشم مرده، خودشم یه مسیحی تازه، مسلمان تازه شیعه شده، یه ملتزم رکاب حجت خدا با مادر و با همسرش. روز عاشورا مادری که تنها کسی که تو دنیا داره این بچه‌شه، هیچ کی دیگه رو نداره. خیلی حرفها ما یه چیزی میگیم، مادری که فقط یه پسر از دار و ندار دنیا داره به پسرش میگه من شیرمو حلالت نمی کنم تا نروی و در خون خودت نغلتی در راه دفاع از حسین علیه السلام. چجوریه یه دفعه نمیدونم، عالم خلقت یه حسابای دیگه هم توش هست. اول زنش مانع شد، مادرش گفت حرف زن تو نشنوی برو. رفی قدری هم جنگ کرد، زخمی هم شد، برگشت به خواست یه جوری بالاخره مثل این که هم دل زنش رو به دست بیارم. مادرش به مادرش گفت راضی شدی؟ گفت نه، زمانی راضی میشم که تو در راه حسین جان تو بدی. زن اینجا ورقو برگردو بهش گفت که خب حالا که میخوای بری منم راضیم که بری، اما به دو تا شرط داری. یک، اینکه وقتی رفتی شهید شدی قول بدی که قیامت جلوی جد این حسین از من شفاعت کن، جلوی جد او از من شفاعت. دوم، من یه زنی هم هیچ کس رو ندارم، تو شوهر من هست، بعد تو من چه بکنم؟ میترسم به دست اینا اسیر بشم. منو ببر به زینب کبرا بسپر که من اقلا اسیر نشم. رفت. وقتی شهید شد، لشکر برای اینکه دل این مادر و این همسر رو بسوزنند، سر او رو همونجا جدا کردن و سر او پرتاب کردن طرف خیمه ها. مادر سر بریده پسرش خیلی مقاومت میخواد، سر رو گرفت، اول یه بوسه زد به سر پسرش، گفت شیرم و حلالت کردم، همون کاری که باید بکنی کردی. این سر رو مجدد پرت کرد طرف همون لشکر، گفت چیزی که در راه خدا دادم دیگه پس نمیگیرم. این همسر هم دوید به سر، آمد بر بالای بدن بی سر شوهرش، شروع کرد به گریه کردن که همون جای نانجیبی یه عمودی هم به سر این زن کوبید، زن همونجا شهید شد. زن اسیر نشد سرانجام. خب جریان رو سالهای قبل گفتیم، امسال هم میگیم. کوفه خوشسالی شد، از وسط شهر کوفه نهر فرات میگذره، اما از هر جای این نهر نمیشد آب بردارند. خوشسالی یه جوری بود که گویا نهر کوفه هم، رودخانه فرات هم پایین رفته بود، برداشتن آب دیگه مشکل شده بود. باغات، نهرهایی که ازشون جدا می شد که بیاد آبیاری کنه از رود فرات، یه انشعابهایی رو درست کرده بودن، دیگه آب رو این انشعابها سوار نمی شد. خیلی معضلی شده بود بی آبی تو کوفه. تنها راه چاره این بود که باران ببارد. کوفیان اومدن پیش امیرالمومنین علیه السلام که یا امیرالمومنین شما دعا کنید بارون بیاد. آقا فرمود که بگید پسرم حسین بیاد، او دعا کنه، خدا به دعای او باران میفرستد. سید الشهدا علیه السلام اومد، دست به دعا برداشت. چند جمله که فرمود، دقایقی نگذشته بود که دیدن کوفیان که ابرهای بارانزا داره به سرعت میاد، آسمان کوفه را فرا گرفت و شروع کرد اونقدر بارید تا تمام گودالها توی کوفه پر از آب شد. بعضی گفتن کوفیا به امیرالمومنین علیه السلام گفتن یا امیرالمومنین، ما این محبت حسین تو رو فراموش نمی‌کنیم. یه وقتی جبران میکنین، فردا روزیه که میخوان جبران کنین. خدا رحمت کنه یه رفیق داشت مرحوم آقای خویی به نام عاشق مشتبه لنکرانی، یه اواخر عمرش هم آمده بود، ایشون اصفهان ساکن شده بود. ایشون این حکایت رو نقل میکرد، میفرمود که در هند تعزیه برگزار میکنند. توی یکی از مناطقی که تعزیه برگزار میکنند، خب افراد در نقش های مختلف باید قرار بگیرند. خب اون طرف عمر سعد و خودی و سنان و همه اینها نقشاشون گرفتن، این طرف هم انجام شد، یه نقش هایی بود. در اون طرف هم شمروی که حاضر شد بشه خودی، که هر کی شد از این نقش ها رو گرفتن، ولی به هر کس گفتن تو نقش هرمله رو به عهده بگیر قبول نکن، تو میشه هرمله؟ گفت نه، تو یکی نه. هر چی کرد، آخر یه نفر پیشنهاد کرد، گفت بابا ما بریم یه هندو بیاریم، او که خبر نداره که کربلا چه خبر بوده، به او یه پولی میدیم، میگیم تو این کنار صحنه تعزیه وایسا، یه تیر و کمانم بهش میدیم. میگیم وقتی این آقا این بیت شعر رو خون، تو این تیر رو رها کن، پولتان بگیر. دیدم پیشنهاد خوبیه، اون شخص رو، اون هندو رو آوردن اونجا و تعزیه شروع شد. رفت بهش گفته بودن هنگامی که این آقا قنداقه رو دستش شعر میخونه، به این بیت شعر که رسید، این بیت رو خون، تو تیر رو رها کن، زامن شدم بر مادرش، تا تر نمایم هنجرش، رحمی به حال مزترش، گیرید و سیرابش کنید. این بچه رو دست امام حسین تو تعزیه است، داره این اشعار رو میخونه، این شعر رو خوند، تیر رو رها نکرده، بار دوم خوند، بار سوم، اصلا دیدن این هندو نیست تو صحنه تعزیه، بود الان نیست. چند لحظه گذشت، دیدن این پرده تعزیه رو کنار زد، یه جام آب دستش گرفت. کودک چقدر میخورد از نهر آب؟ آب؟ مگه این بچه چقدر میخورد؟ اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الطِّفْلِ اَمَا تَرَوْنَهُ كَيْفَ يَتَلَظَّى عَتَشَا. اگر به من رحم نمی کنید، به این بچه رحم کنید. آیا نمی بینید از شدت تشنگی دهان خودشو باز و بسته میکنه؟ بینما هو و یخاطبهم، عزیزان هنوز سخن مولای ما امام حسین تمام نشده بود، هنوز داشت با مردم حرف میزد، ناگهان ببینه این بچه رو دستش به جنبش آمده، نگاه کنه ببینه تیر سشعبه به گلوی علی نشد. چه کرد آقا سید الشهدا؟ مقداری از این خونه ها رو به قنداقه علی میمالید، مقداری از این خونه ها رو به آسمان میپاشید، بخشی از این خونه ها رو هم به محاسن شریف خودش. خطاب میکرد حون ما نزل بیانه به عین الله، خدایا چون تو میبینی این مصیبت بر من آسان شده. از عالم بالا هم خطاب آمد، دعه یا حسین فان له مرزن فی الجنه، حسین جان کودکت رو به ما واگذار کن، ما برای او در بهشت. آیه
صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور و فرج مولای ما امام زمان تعجیل بفرما. قلب مقدس اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان. قلوب ما به نور محبت خودت و اولیاءت، به خصوص به نور محبت حسین علیه السلام روشن و منور بگردان. آنی و کمتر از آنی ما را از امام حسین جدا مگر. خدایا اگر در علم تو چنین رفته است که روزی ما از حسین ابن علی جدا بیشه، خدایا پیش از آن که آن روز سیاه بر ما برسد، ما را با مغفرت کامل از این دنیا ببر. خدایا خدایا گناهان ما را سبب دوری ما از امام زمانمون قرار مده. خدایا با مغفرت گناهان ما دل ولی عصر را شاد بگردان. به ما توفیق نوکری و خدمتگزاری و پیروی اون بزرگوار را در طول عمر رحمت بفرما. نسل و ذریه ما را جز محب امیر المؤمنین و شیعه اون بزرگوار قرار مده. خدایا به آبروی سید الشهدا مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. پروردگارا اونها که سال گذشته در این مجالس بودند، به خصوص مرحوم آقای مهندس حسار رو که در همین مجلس بعضی شبها شرکت میکرد، خدایا الان بر سر سفره احسان سید الشهدا علیه السلام متنعم و بهرمند بگردم. خدایا اون محرم هایی که ما زیر خاکیم، مجالس عزای سید الشهدا بپا میشه. خدایا تو میدونی که ما در طول سال منتظر چنین مجالس، ما هر چقدر آلوده ایم اما حسین تو را دوست داریم. خدایا در اون سالها ما را هم در ثواب اون مجالس شریک بگردان. پروردگارا حسن عاقبت به ما و ذریه و وابستگان ما مرحمت بفرما. و آبروی سید الشهدا علیه السلام والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. هر کس در بنای این مجلس و مجالس دیگر زحمت میکشد، خدایا او را در دنیا و آخرت مورد عنایت سید الشهدا علیه السلام قرارش بده. حوائج قلبیه ما فوق رغبت من روا بفرما. به پیشگاه مقدس امام عصر علیه السلام صاحب عزای سید الشهدا سه تا صلوات با توجه تقدیم بفرما.